روی کاغذی نوشت و زیر تشک سلطان محمود قرار داد. سپس سلطان از ابو ریحان پرسید: آیا کارت را انجام دادی و پاسخ را نوشتی؟ ابو ریحان پاسخ داد: بله، امرتان انجام شد و آنگونه که خواسته اید اکنون نوشته زیر تشک شماست. سلطان محمود با خنده‌ای معنی‌دار به ابو ریحان نگاه کرد و آنگاه دستور داد هرچه سریع‌تر بیل و کلنگ و تیشه بیاورند و دیوار سمت مشرق کاخ را خراب کنند و همانجا یک در کار گذارند. سپس گفت: این هم از در پنجم، و از آن بیرون رفت. سپس سلطان دستور داد پاره کاغذ را از زیر تشک بیاورند و هنگامی که آن را خواند بسیار متعجب و شگفت زده شد، زیرا ابو ریحان روی کاغذ درست همان چیزی را نوشته بود که سلطان انجام داده بود، به این مضمون که سلطان از هیچ یک از این چهار در اتاق بیرون نخواهد رفت، بلکه در پنجمی در دیوار سمت مشرق می گشایند و از آن در بیرون خواهد رفت. سلطان محمود به خیال خودش کاری کرده بود که به عقل هیچ کس نمی رسید و انتظار داشت پیشگویی ابو ریحان اشتباه از کار درآید و او را دست اندازد و خودش هم فخر فروشی کند، اما این طور نشد و ابو ریحان با پیشبینی درست خود پاسخی دندان شکن به محمود داد. در سال 506 هجری قمری در شهر بلخ در محلهی به نام کوی برد فروشان دو خواجه بزرگ به نامهای حکیم عمر خیام و مظفر اسفزاری اقامت داشتند. آنها در خانه امیر ابو سعد زندگی می کردند و روزگار می گذراندند. یک روز که همگی در مجلس عیش و شادی جمع بودند و از هر دری سخن می‌راندند، ناگهان حکیم عمر خیام حضار را به سکوت دعوت کرد و گفت: امروز می‌خواهم شما را از نکته‌ای آگاه کنم. من پیش‌بینی می‌کنم قبرم در محلی خواهد بود که هر سال فصل بهار نسیمی که از شمال می‌وزد آنجا را گلفشان می‌کند و قبرم غرق در شکوفه‌های بهاری می‌شود. از این حرف خیام همه متعجب شدند، زیرا به نظرشان عجیب و غیر ممکن می‌آمد. اما از سوی هم می‌دانستند که شخص بزرگ و دانشمندی چون خیام هیچ وقت سخن بیهوده و یاوه نمی‌گوید. به هر حال آن روز گذشت، ولی آن سخن خیام تا مدت‌های زیادی ذهن همه را به خود مشغول کرده بود. چندین سال بعد گذر شخصی به نیشابور افتاد، خواست خبری از خیام بگیرد، اما گفتند حدود 4 سال از فوت آن دانشمند بزرگ می‌گذرد. هنگامی که خبر فوت حکیم عمر خیام را شنید بسیار ناراحت و غمگین شد که چون این مرد دانشمندی از دنیا رفته است. آن بزرگ مرد حق زیادی برگردن او داشت و چیزهای بسیاری به او آموخته بود. او استاد آن شخص بود. بنابراین تصمیم گرفت یک روز جمعه به زیارت قبر او برود و برایش فاتحه‌ای بخواند. او یک نفر را که محل قبر خیام را می دانست به همراه خود برد تا گور آن حکیم را به او نشان دهد. آن شخص او را به قبرستانی که بیرون از آن شهر بود راهنمایی کرد. در سمت چپ قبرستان در کنار دیوار باقی قبر خیام را دید. شاخه های انبوه درختان گلابی و زردالو از دیوار باغ بیرون زده بود و قبر خیام را غرق در شکوفه ساخته بودند، به طوری که سر تا سر قبر از گل پوشیده شده بود و حتی سنگ قبر مشخص نبود. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان گرامی وقت بخیر، برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. در ادامه چند برنامه گذشته با شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن هشتم هجری قمری برابر با 14 میلادی سخن خواهیم گفت. لطفاً با ما همراه باشید. گفتیم که میر سید علی همدانی، عارف ایرانی، در سال 714 هجری قمری در شهر همدان چشم به جهان گشود و پس از گذراندن مقدمات تحصیل به محضر درس استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه، تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. او پس از گذراندن مراحل سلوک نزد عرفای به نام آن روزگار از سوی استادانش مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. او این رسالت را تا پایان عمر بر عهده گرفت و تمامی عمر خود را صرف تبلیغ دین اسلام و پرورش شاگردان و مشتاقان کرد. سید علی همدانی در زمان حیاتش بسیار مورد احترام بود و در قالب شهرهای ایران، آسیای مرکزی و هندوستان عموم طبقات مردم برایش تکریم ویژه‌ای قائل بودند. وی علاوه بر زهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیعی به دست آورده و جامع علوم عقلی و نقلی زمان خود بوده است. علی همدانی فرزندان و نبیرگان او در همدان، کشمیر، بلخاب، نقاط دیگر فعالیت‌های پدران خود را تداوم بخشیدند و در ارشاد و هدایت مردم کوشیدند. بقعه متبرکه عارف نامدار ایرانی قرن هشتم میر سید علی همدانی یکی از مکانهای مذهبی کشور تاجیکستان است که در میان مسلمانان این کشور از جایگاه ممتازی برخوردار است. اگرچه مذهب اغلب مسلمانان این کشور اهل تسنن است و ساخت آرامگاه بر روی مزار در مذهب آنان جایگاهی ندارد، اما وجود آرامگاه میر سید علی همدانی در این کشور و برکات و حسنات آن شخصیت مذهبی در زمان حیات و در حال حاضر برای مردمان تاجیک موجب شده است که امروز زائران زیادی از اقصا نقاط تاجیکستان و ایران برای زیارت این مکان متبرک به شهر کولاب سفر کنند و این موضوع به عاملی مشترک در پیوند اهل سنت و شیعیان این کشور و ایران مبدل شده است. در این برنامه ضمن معرفی این مکان شریف به نقش این شخصیت مذهبی در ایجاد وحدت اجتماعی میان مسلمانان تسنن و تشیع می‌پردازیم. زیارتگاه‌ها از جمله عناصر فرهنگی و اجتماعی یک قوم و یا یک ملت محسوب می‌شوند، عناصری که علاوه بر کارکردهای اجتماعی جایگاه ویژه‌ای برای بروز رفتارهای فرهنگی خاص و همچنین تبادلات فرهنگی میان اقوام مختلف دارند. در کشور تاجیکستان مزارات متعددی وجود دارد که از آن جمله می توان به بقاع متبرکه میر سید علی همدانی و خواجه اسحاق ختلانی در کولاب اشاره کرد. شهر کولاب که اکنون یکی از شهرهای جمهوری تاجیکستان به شمار می رود، یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران فرهنگی است و قدمتی بیش از 2700 سال دارد. کولاب چهارمین شهر بزرگ تاجیکستان در 230 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان قرار دارد و هم مرز با افغانستان است. بقعه متبرکه میر سید علی همدانی، عارف نامدار ایرانی قرن هشتم هجری قمری برابر با قرن 14 میلادی، در خیابان اصلی شهر کولاب و در باغ مصفایی قرار دارد. در این مجموعه علاوه بر آثار خانه بزرگ، دو مجموعه دیگر هم وجود دارد که بیانگر کاوش باستانشناسان و سابقه تاریخی کولاب است. این مکان که همکنون آرامگاه میر سید علی همدانی است، در واقع مسجد و مدرسه‌ای بود که خودش در شهر کولاب بنا کرده بود و طبق وصیتش پیکر او را به این مکان منتقل کردند و همینجا به خاک سپردند. از آن پس همه ساله در ششم ذی‌حجه که مقارن با سالروز وفات میر سید علی همدانی است، به یاد بود او و برای تجلیل از وی در کشمیر و دیگر نقاط مسلمان نشین شبه قاره هند مراسم و اجتماعاتی برپا می شود و طی آن از فضائل، کرامتهای انسانی و حالتهای عرفانی و تعلیمات سید سخن می گویند. در آرامگاه میر سید علی همدانی 10 نفر از افراد خاندانش نیز آرمیده اند. شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir. عزیزان همراه، آرامگاه میر سید علی همدانی از دیرباز مورد توجه مردمان تاجیک بوده و پس از فروپاشی شوروی نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. در منطقه ختلان و به ویژه شهر کولاب تاجیکستان چنان اعتقادی به میر سید علی وجود دارد که ذکر متداول مردم اهل سنت این منطقه یا علی بوده و نام علی بیشترین فراوانی را در بین مردم این منطقه دارد. آرامگاه میر سید علی همدانی امروزه زیارتگاه خاص و عام شده است و مخلصان بسیاری از سراسر دنیا هم به زیارت وی می آیند و هم از آثار خانه او دیدن می کنند. انجام تحقیقات میدانی که در بین مردم کولاب و زائران و مجاوران آستان مبارک میر سید علی همدانی انجام گرفته، دستاورد جالبی برای پژوهشگران به همراه داشته است. پژوهشگران این تحقیق میدانی دریافتند که این مکان متبرک از جایگاه بسیار مهمی میان مردم این شهر و ناحیه‌های اطراف برخوردار است. آنان از میر سید علی همدانی با عنوان حضرت یاد می‌کنند و او را با مولوی شمس تبریزی برابر می‌دانند. جوانان آغاز زندگی مشترک خود را با زیارت حرم آن حضرت آغاز می کنند و در هنگامی که کسالت و گرفتاری به او متوسل می شوند و قربانی می کنند و نزورات خود را صرف بازسازی و مرمت آرامگاه این عارف نامدار ایرانی می کنند. زیارت مداوم افراد سال خورده و پیر برای طلب شفاعت اخروی از مصادیق این جایگاه ممتاز به شمار می رود. عزیزان، وجود این مکان مقدس در کولاب باعث شده است که همه مردم شهر و روستاهای اطراف پیرو دین اسلام باشند و تمامی بانوان حجاب کامل داشته و لباس محلی می پوشند، در صورتی که در شهرهای دیگر تاجیکستان ضمن وجود ادیان دیگر بانوان از لباسهای اروپایی نیز استفاده می نمایند. زیارتگاه‌ها در جامعه از کارکردهای گوناگونی برخوردارند. کارکرد مذهبی، تاریخی، هنری، روانشناسی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از جمله کارکردهای مهم این گونه مکان‌ها به شمار می‌روند. عزیزان، زیارتگاه ها از جمله اماکن مذهبی هستند که پس از ورود اسلام به ایران و ماوراءالنهر در این سرزمین ها به وجود آمده اند. این جایگاه ها یکی از مظاهر ویژه دین اسلام محسوب می شوند. مذهبی که در طول حیات خود نه تنها کارکرد مذهبی متعددی را برای دین اسلام ارائه کرده است، بلکه وظایف مظاهر دیگر اسلامی نظیر مسجدها و حسینیه ها را نیز به نحو مطلوب به انجام رسانیده است. به باور هیلن برایند، بسیاری از بقاع متبرکه امامزادگان شریف در ایران امروزه به عنوان جانشین مسجد ایفای نقش می کنند و در انجام اعمال مذهبی مانند نماز و عبادات مستحبی دیگر در حکم عبادتگاه و نمازخانه و همچنین مرکزی برای تصمیم گیری های اجتماعی سیاسی مورد استفاده قرار می گیرند. امروز برپایی برخی از مراسم مذهبی در جوار آرامگاه میر سید علی همدانی دلیل روشنی بر کارکرد مذهبی این زیارتگاه است و و به جرأت می توان آنها را جزئی از فرهنگ و آداب و رسوم اقوام تاجیک به حساب آورد که شباهت زیادی به مراسم و برنامه های فرهنگی برگزار شده در جوار بهائی متبرکه ایران اسلامی دارد و می توان آن را یکی از نقاط مشترک در پیوندهای فرهنگی و اجتماعی میان مسلمانان تاجیکی و ایرانی قلمداد نمود، هرچند که مذهب رایج و غالب در این دو کشور با یکدیگر تفاوت دارد. از همراهی شما دوستان بزرگوار با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان گرامی، در این لحظه برنامه تاجیکستان در هفته رو بشنوید.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود رو انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان
رو جانب تروریست مجبور شده است که بیرون کند.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. باز فرصت دیگری در آغاز هفته نوی میلادی فرا رسیده است که در خدمت شما باشیم با برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت. طبق معمول ابتدا توجه شما را جلب میکنیم با عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. تأکید رئیسان مجلس های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران و گسترش بیش از پیش همکاری های دو کشور دوست و برادر همزمان با راه اندازی پرواز سیوم مستقیم بین دو کشور. ادامه موضع‌گیری های تند مقامات طالبان علیه تاجیکستان. مذاکرات مقامات ازبکستان و تاجیکستان در مسائل مرزی. و تجلیل از جشن صده با پیام تبریک امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان. شنوندگان عزیز، قبل از پرداختن به بخش تحلیلی گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت، یادآور میشیم که شما میتونید این گفتار را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik پیگیری نمایید. و اما در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه نیز پخش برنامه را از طریق امواج صدای خراسان از مرکز پخش آن در شهر مقدس مشهد داریم. در ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. رئیسان مجلس تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در ملاقات نوبتی خود و آن هم در کشور الجزایر که برای شرکت در اجلاس بین المجالس کشورهای اسلامی سفر کرده بودند، بر گسترش بیش از پیش رابطه های دو کشور دوست و برادر تأکید کردند. محمد باقری قالیباف و محمد طاهر زاکرزاده در دیدار خود تأکید نمودند که گسترش همکاری های دوستانه بین دوشنبه و تهران روند خوبی را دنبال می کند و باید بیش از پیش از ظرفیت های موجود استفاده شود. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین از گسترش همکاری های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در مسائل امنیتی و نیز فناوری دانش بنیان اظهار نظر کرد و گفت که در مسائل امنیتی دیدگاه های دو کشور مشترک هستند و باید در این زمینه همکاری های سودمند دنبال شوند. همچنین محمد طاهر ذاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز عنوان کرد که تاجیکستان در مسائل مختلف منطقه‌ای و بین المللی و در ظرفیت‌ها و زمینه‌های موجود بوده همواره از مسئله امنیت به ویژه مسئله امنیت در افغانستان موضع‌گیری کرده و خواهان همکاری بیشتر در این زمینه با کشورهای جهان و از جمله با جمهوری اسلامی ایران است. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان همچنین گفت تاجیکستان خواستار آن است که در کشور همسایه افغانستان هر چه زودتر حکومت فراگیر تشکیل شود. درباره همکاری‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران با تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه ابراهیم رحیم‌پور از پیشکسوتان امور دیپلماتی ایران چنین میگوید:
ما به هر حال جزء سیاست‌های کلان مملکت و نظاممون این است که هر چه بیشتر با کشورهای همسایه منطقه و مسلمان که این هرسش در خیلی از این کشورها برده هرسش هست، این سیاستی است که ما در این منطقه دنبال میکنیم مقابله واقعی با تروریسم. همشون نگران هستند. متاسفانه یه تعدادی از تروریست هایی که در سوریه هستند و در عراق هستند و خب به ترکیه هم لینک پیدا کردند، اینها مال همین منطقه هستند. یعنی ما وقتی سفر میکنیم به این کشورها، کشور مسلمان البته، اینا همشون ما آمار دارم، ما میگن ما مثلا 85 نفر از داعش مال مثلا قرقیزستانه، مال تاجیکستانه، مربوط به قزاق‌ها هستن و حتی از ترکمنستان که یک کشور به هر حال نسبتاً بسته و از جهت امنیتی هم قوی است. ولذا این درد مشترکی است که وجود داره و ما با خیلی از اینها در مذاکره دائم هستیم و با خیلی از اینا هم در همکاری های اطلاعاتی هستیم. با روسیه هم که شاهد هستید که فراتر از این و عملیاتی هستیم. از این جهت خب طبیعی است که این نگرانی همه کشور هاست و نسبت به حالا اون وسعی که دارن یا نیازی که دارن با ما حداقل مذاکره سیاسی داشتن، بعد مذاکره امنیتی داشتن و بعد تبادل داشتیم. ولذا این نیاز همه کشورهای منطقه است.
همزمان با دیدگاه ها و نظرات بیان شده از سوی مقامات عالی‌رتبه تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در جهت گسترش همکاری ها، سومین پرواز مستقیم بین دو کشور راه اندازی شد. بدین ترتیب سومین پرواز مستقیم بین ایران و تاجیکستان روز سه‌شنبه با هواپیمای شرکت هواپیمایی سامان ایر در مسیر دوشنبه تهران دوشنبه انجام گردید. پیش از این هواپیمایی وارش دو پرواز را از تهران و مشهد و دوشنبه و برعکس اجرا کرده و می کند. اما محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در مراسم آغاز پرواز سوم مستقیم بین تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران چنین گفت:
من اطمینان دارم با افزایش پروازها رفت آمد بین دو کشور بیشتر خواهد شد. اعلام کردن مسئولین محترم شرکت که در روزهای جمعه هر هفته قرار هستش که برگزار بشود از دهم فوریه یا 22 بهمن 1401 و ظرفیت گردشگری دو کشور این را می طلبد که ما حداقل روزی یک پرواز داشته باشیم. حداقل با توجه به علاقه ای که ایرانیان به تاجیکان، علاقه ای که تاجیکستانی های عزیز به ایرانیان دارن، من باور دارم که این در آینده نزدیک اتفاق میفته.
در همین حال رئیس شرکت سامان ایر نیز تاکید کرد که طرف تاجیکستان از برقراری پروازها استقبال میکند. اما گسترش همکاری ها با کشور دوست و برادر تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران با هم‌آوازی مردمان دو کشور به خصوص شهروندان تاجیکستان همراه است. در ادامه گفتار تاجیکستان در هفته گذشت با هم صحبت های چند تن از ساکنان این کشور را درباره گسترش همکاری ها با کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران میشنویم.
اکنون در وضع ساز حاضر نقض مناسبتش اکنون با کارهای یادگار اگر دخالت نکنن این باید خوب باشد.
راستی من از این خبر سیاسی کم تر وایترم نه که به فکر ما برادر و دوست با یکدیگر و همیشه دوستی ما باید باقی بمونه.
مناسبت ایران تاجیکستان بهتر شده ایستاده است روز به روز. ببینیم که مول‌های بسیار بین تاجیکستان و ایران اوج اقتصادیات بالا رفته ایستاده است. می‌بینیم که صادرات و واردات شده ایستاده است. بهتری
یا گله زبان هستیم بخیم خوبی مناسبت ها خیلی خوب است.
البته میخوایم که خوب مونه.
چرا؟
برای که ایرانی ها به ما نزدیک هم ما نیست فارسی زبانیم و یا نیست ما موننده ایم.
بین تاجیکستان و جمهوری ایران باید خوب باشد برای اینکه ما همزبانیم. ما یک ملت فارس هستیم. باید بین تاجیکان و ایران باید یکم ناخوشی نباشد. باید دوستی ما همه وقت با ایران ابدی باشد.
در ادامه روند نه چندان مناسبی در پیش گرفته از سوی مقامات ساختار حاکم در کابل بر علیه تاجیکستان، این هفته نیز شاهد موضع‌گیری های از سوی نمایندگان این ساختار بودیم. چنانچه مسئولان محلی در ولایت تخار افغانستان که هم مرد با تاجیکستان می باشند از ناپدید شدن نشانه های مردی با تاجیکستان ابراز نگرانی کردند. احمدالله طارقانی رئیس سرحدات تخار با ابراز نگرانی از ناپدید شدن نشانه های مردی این ولایت با کشور تاجیکستان و عدم دسترسی مردنشینان به خدمات اجتماعی میگوید تمام مشکلات موجود را در این نقاط بررسی کرده و به مقامات مرکزی طالبان گزارش داده است. رئیس سرحدات تخار میگوید از اینکه هم مساله زمین های کنار دریای آمو به بستر دریا مبدل می شود احتمال زیادی وجود دارد که بخش های از ساحات سرحدی مربوط این ولایت به تاجیکستان وصل شده باشد. تا هنوز مقامات تاجیک درباره این ادعای مقام طالبان پاسخ ندادند. اما عاطف مختار رئیس مرکز تحقیقات استراتژی مستقر در کابل طرف تاجیکستان را تهدید به اقدامات جوابی حتی در مسائل امنیتی کرد و در مصاحبه تلویزیونی از جمله چنین گفت:
ما در جنگ نظامی بردیم و در جنگ ایدئولوژی هم بردیم. در جنگ استراتژیک ما در منطقه ناکامی های خود را داریم. اجازه بدین با آقای عثمانزاده دو مورد عرض بکنم. موضوع تاجیک ها و ازبک ها و ترکمن ها در افغانستان موضوع داخلی افغانستان است. زبان نرمش با افغان ها بهترین راهش است. ما با کسی جنگ نداریم و نه با کسی اجازه میدیم که یک سانتی متر بر طرف سرزمین ما حرکت بکنن. ما مصاحبات قبلی اینا را هم دیدیم، گفت ما چند هزار نفر داریم که افغانستان را در چند لحظه میگیریم. فکر نکنم که اگر افغان ها به سر سرزمینشان کسی تجاوز بکنه و اشغال بکنه کولاب و دوشنبه را زود فراموشتان خواهد کرد.
این برخورد مقام نزدیک به طالبان با واکنش سید جعفر عثمانزاده رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و نماینده مجلس این کشور روبرو شد. آقای عثمانزاده گفت:
برادر عزیز، سرول اینکه برای شما چی مشکلات است که تمام قومیت ملت هایی که در حکومت بودند همه هم مسلمان بود، خب همون را در حکومت قبول کنید مطابق معلومات دانشی که دارن. شما اونا را وظیفه بتین وزارت ها را بسازین با منفیتی برخوردی همین چیگه همون برخورد ها نباشد، یعنی همه قومیت ملت ها و شخصی معلومه که در اونجا بود همه اونا استفاده کنین. برای چی؟ فقط همون گروه یا شما استفاده میکنید که با شما هست. این یک طرفی مسئله. دیگر اینکه ما در سیاست بیرونه حالی دخالت نکرد. اگر دخالت میکردیم در طول یک سال اقلا 20 هزار نفر فقط همون تاجیکایی که از افغانستان بود در اینجا کمک میکردیم تا شمال افغانستان شما عموما نزدیک شده نمیتونستین. حکومت برای یک گروه 500 نفره نیست. حکومت برای انامین مردمی انامو 50-60 میلیونه افغانستان است. در اونجا همه قومیت ملت حق دارند. همه حق دارند.
به این ترتیب به نظر میرسد از اونجا که رهبران تاجیکستان همواره از سیاست‌های ساختار حاکم در کابل انتقاد میکنند و خواهان برقراری دولت و حکومت فراگیر در این کشور هستند، طرف طالبان نیز در این زمینه از خود واکنش های نشان داده، هر از گاهی حتی موضوع های تهدیدآمیز را نیز مطرح میکنند. باید دید که در ادامه روند مناسبات دو کشور همسایه این گونه موضوع گیری ها تا چه حد میتونند تأثیر گذار باشند. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان گفتار این ساعته تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، خداوند نگهدارتان.
عزیزان شنونده، لحظات شامگاهیتان بخیر و شادی باشد. برنامه پرتو از آفتاب رو میشنویم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
ملت ما عقب نشینی نکرد، از پای در نیامد، در مقابل دشمن احساس ضعف و شکستگی نکرد. این پیروزی ملت ایرانه، این وضع کشور است، این وضعیت امروز ماست. ولی برادران عزیز، خواهران عزیز، ملت بزرگ ایران در صحنه نبرد سیاسی و نبرد اقتصادی عیناً مثل صحنه نبرد نظامی، اگر جبههی که احساس پیروزی می کند به خود مغرور بشود، راه پیروزی جلو و او بسته خواهد شد. مغرور شدن به پیروزی، نداشتن نقشه، نداشتن ابتکار برای تداوم پیروزی ها، قطعا موجب عقب ماندن در مقابل دشمن و موجب پیشروی دشمن خواهد شد. اگر مغرور بشویم، اگر به بیعملی و بی ابتکاری دچار بشویم، ناکام خواهیم ماند. باید تلاش را، مجاهدت را، ابتکار عمل را، استفاده از امکانات را به نحو اکمل ادامه باید داد. ما در نیمه راهیم، در اوائل راهیم.
دوستان گرامی، برنامه سیمای زن آماده پخش است. بریم که بشنویم.
عظمت زن آن است که بتوانه حجب و حیا و عفاف زنانه را که خدا در جبلت زن و دی انهاده است این رو حفظ کنه، این رو بیامیزه با عزت مؤمنانه، این رو بیامیزه با احساس تکلیف و وظیفه، اون لطافت را در جای خود به کار ببرد، اون تیندگی ایمان را هم در جای خود به کار ببره. این آمیزه ظریف لطافت و برندگی زن مسلمان ما اینجوره. نقش خودتون رو پیدا کنید.
سیمای زن، برنامه ای از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام خدمت شما هموطنان عزیز، دوستان گرامی و شنوندگان عزیز و مهربان. من مطرب شریفی هستم، با همراهی دیگر از همکارانم با برنامه سیمای زن در خدمت شما عزیزان قرار داریم. امیدوارم شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. در یونان باستان زن عنصره پلید و زاده شیطان محسوب می شد و آنتی‌ها او را از دخالت در شؤونات زندگی باز می داشتند. تنها کار در خانه و خدمت رسانی به مردان و فرزندان را برای زن در نظر گرفته اند. بر اساس قوانین یونان زن نمی توانست از خانه بیرون آید و زندگی شبیه به زندگی اسیران بود. از آنجا که مرد اغلب وقت خود را بیرون از خانه می گذران، زنان امر خانه‌داری و پرورش فرزندان را به عهده داشتند. یارانی همراه، با دومین قسمت از برنامه سیمای زن در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه قبل وضعیت زنان در یونان و روم را به اختصار به سمع شما رساندیم. در این برنامه در خصوص وضعیت زنان در یونان باستان شرح مفصل‌تر را ارائه می‌دهیم. یونان باستان تمدن است که در 500 تا 800 سال پیش از میلاد وجود داشته است و آتن یکی از قدیمترین شهرهای آن در 700 سال پیش از میلاد مسیح است. شاید بسیاری از یونان باستان را بنیادگذار دموکراسی بدانند و فلسفه بسیار در آن متولد شده باشند، اما زنان در میان هیاهوی این تمدن باستانی گم شده اند. آتنی ها زنان را مانند کالا در بازار خرید و فروش می کردند و قیمتی که در ازای فروش آنان در نظر گرفته اند بسیار ناچیز بود. همچنین زن چنان پست و بی‌ارزش بود که چون املاک و احشام به ارث می رفت و با وصیت به شخص دیگر منتقل می شد. بر اساس قوانین یونان زنان حق دخالت در شؤونات زندگی را نداشتند و باید تنها به امر خانه‌داری و پرورش فرزندان و خدمت رسانی به مردان می پرداختند. در خانواده ثروتمند هم که کنیزان امور مربوط و پخت و پز، نظافت و حمل آب را انجام می دادند، باز هم زنان باید در خانه می ماندند و اجازه اشتغال و درآمدزایی را نداشتند. در جامعه آتن از نفوذ اندک و ناچیز برخوردار بودند و پیش از مادر شدن چندان توجه به آنان نمی شد. پس از اینکه زن فرزنده به دنیا می آورد او را نزد شوهرش می بردند. اگر مرد کودک را می پذیرفت بچه زنده می ماند. در غیر این صورت سرنوشت نوزاد مرگ بود. این مسئله در سپرت خیلی جدی تر بود و باید شورای نوزادان را پس از به دنیا آمدن آزمایش و ارزیابی میکرد که آیا میتوانی سرباز توانا و دلیر یا زنی مفید باشد یا خیر. عزیزان شنونده با ادامه برنامه سیمای زن در خدمت شما عزیزان هستیم. بر اساس گزارش های تاریخی در آتن هر مرد می توانیست به تعداد دلخواه زن بگیرد. طلاق گرفتن نیز برای زنان تا حد زیاد به نظر می رسید که اگر مرد از همسرش ناخوش بود یا به هر دلیل خواهان طلاق وی بود، زن را پیش روی شاهدان طلاق می داد یا صرفاً به نزد خانواده اش می فرستاد و جهیزیه زن را باز می گرداندن. در واقع زن با طلاق کلیه حقوقش را در مورد فرزندان از دست می داد و پس از طلاق فرزند یا فرزندان به پدر سپرده می شدن. علاوه بر این اگر زن خواهانی جدایی بود ناچار بود نظر مساعد یک آرخون یعنی از مقامات تصمیم گیری سیاسی در یونان را جلب نماید تا او برای طلاق زن رضایت دهد. زنی آتنی در حقیقت هیچ حق مالکیت اجتماعی و سیاسی نداشت و در تمام مراحل زندگی اش تحت کنترل مردان بود. در آتن همسری زن در صورت ازدواج مالک کل دارایی زن می شد و در صورت طلاق این مالکیت به پدر یا نزدیکترین خویشاوندان مردی وی منتقل می شد. زنانی که برادر داشتند از پدر چیزی به ارث نمی بردند. اگر هم برادر نداشتند و ارث به آنان تعلق می گرفت. در حکم جهیزیه بود که باید به خانه شوهر می بردند. اگر هم ازدواج کرده بودند که باید ارث خود را در اختیار همسرانشان قرار می دادند و خودشان اجازه استفاده یا فروش آن را نداشتند. علاوه بر این از آنجایی که جامعه آتن جامعه مبتنی بر کشاورزی بود و شهروند مالک میزانی معین از دارایی بود، اما زنان حق مالکیت زمین یا مزرعه را نداشتند. هر یک از فرزندانی که یک زن به دنیا می آورد به خانواده اش یا همسرش تعلق داشت و مهم آن بود که یک وارث مرد داشته باشد. در یونان باستان زنان از حقوق اجتماعی اندک برخوردار بودند. آنان حق رأی نداشتند و سهم در اداره جامعه دارا نبودند. برای نمونه به آنان اجازه تماشای بازی‌های المپیاد داده نمی‌شد، چرا که شرکت کنندگان در مسابقه اوریان بودند. زنان تنها در مراسم مذهبی، جشن‌ها و سوگواری‌ها حضور پیدا می‌کردند. تموسفوریا یکی از وقایع مذهبی بود که زنان متحد می‌توانستند در آن شرکت کنند، اما شرکت مردان در این مراسم ممنوع بود. در این مراسم زنان به الهه‌ها و خدایانشان قربانی و هدیه های عطا می کردند. همچنین جشنواره دیگر به نام هالوا برگزار می شد که زنان در آن شرکت می کردند و برای نکوداش و حفظ کشت و زرعه به بزرگ داشتی دمیتر می پرداختند. کاوش های باستان شناسی حاکی از آن است که زنان نقش عمده در حیات مذهبی آتن بر عهده داشته اند. دوستانی گرامی، صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. همچنان برنامه سیمای زن ادامه دارد. آتنی ها فایده زن را فقط زایش پسر می دانستند و هنگام تولد پسر تاج از برگ زیتون بر سر آستان خانه مرد نصب می کردند و به آن فخر می ورزیدند. اما هنگام تولد دختر اندوناک می شدند و خود را از مردم مخفی می کردند. غالباً در یونان باستان نوزادی دختر بار بردوش خانواده محسوب می شد، در حالی که از نوزادی پسر به واسطه قدرت، نیرو و جنگاوریش بسیار استقبال می کردند. سیمونیدز یکی از نویسندگان آتنی زنان را حیوانات می دانستند که صورت انسان دارند و منشای آشوبند. زنان را موجوداتی جنسی می دانستند که قادر به کنترل تمایل جنسی خود نبوده و از این رو باید به نفع خودشان محدود می شدند. سیمونیدز بر آن بود که زنان همه چیز مردان، اعم از قدرت جنسی و جسمی آنها، خوراک و ثروتشان را تحلیل می بردند و منشای همه پلیدی ها محسوب می شدند. اما بدون ایشان جامعه از دنیا می رود. اریپیدس نویسنده و نمایشنامه نویس قرن پنجم پیش از میلاد در یونان در کتابش موسوم به مدا در مورد زنان می نویسد. اگر فقط بچه را می شد از طریق دیگر جز جنس ماده پدید آورد و اگر زن وجود نداشت، انسان از همه بدبختی هایش نجات می یافت. عزیزان شنونده، وقت این برنامه به پایان رسیده است. امیدوارم از شنیدن آن لذت برده باشید. با امید خدا در برنامه بعد در خصوص قوانین آتن و موضع‌گیری شدید مردمی آن نسبت به زن بیشتر با شما گفتگو خواهم کرد. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان. دوستان و همراهان گرامی، در همین جا برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و بسیار بسیار از شما سپاسگزارم که تا پایان این لحظات ما را همراهی کردید و خداوند یار و نگهدارتان.
وبسایت www.samabam.com. فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده دو نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
آغاز جشنواره فروش ویژه البسپو با 20% تخفیف. تجربه خریدی آسان از البسپو.ir.
شادابی و نشاط با قارچ بسپول، محصولی از شرکت کشاورزی جلگه دز، خوشمزه و مقوی، دارنده گواهینامه های بین المللی مدیریت و کنترل کیفیت و استاندارد ملی ایران. قارچ دسپول دارای گواهینامه غذایی سالم.
همیشه سلامتی، همیشه شادابی با قارچ دسپول.
سلام خانم، من اومدم.
سلام، خوش اومدی. بشین یه چایی برات بیارم، خستگی داره. ای بابا، بازم که برق رفت، حالا چی کار کنم؟
نگران نباش خانم، نامی نور خریدم، الان روشنش میکنم.
چه نوری داره؟
نامی نور، تولید کننده چراغ‌های اضطراری و هوشمند و انواع محصولات روشنایی LED. محیط زیستی سالم و پرنور با محصولات نامی نور. محصولات غذایی پنگوئن، تولید کننده انواع غلات صبحانه. یه انتخاب سالم برای یه روز پر از شادابی و نشاط. محصولات غذایی پنگوئن.
لرزانه 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 لرز